ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سازمان انرژی اتمی ایران از پیشرفت مذاکرات با چین برای بازطراحی راکتور عراق خبر داد. مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم اردیبهشت ماه برگزار می شود. عفو بین الملل خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شد. بهروز کمالوند سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از پیشرفت مذاکرات با چین درباره بازطراحی راکتور آب سنگین عراق خبر داد. او روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت در این مذاکرات ما خواستهایی داریم و طرف مقابل دیدگاه‌هایی دارد که در حال نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف هستیم، اما به طور کلی این مذاکرات سرعت و پیشرفت مناسبی ندارد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران فرایند بازطراحی راکتور عراق را روندی 4 تا 5 ساله شامل مطالعات فنی، طراحی و ساخت دانست. به گفته او تفاوت اصلی راکتور جدید با راکتور قبلی تغییر قلب آن است. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک تیر ماه سال گذشته به امضای ایران و گروه 5+1 رسید، توافق شده است که راکتور عراق با همکاری 6 قدرت جهانی بازطراحی شود. محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات ایران اعلام کرد که مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. او روز سه‌شنبه با بیان اینکه شورای نگهبان سیستم ارائه شده برای برگزاری انتخابات الکترونیک ایراداتی گرفته است، گفت که مرحله دوم انتخابات مجلس نیز مانند مرحله اول آن برگزار می شود و شمارش آرای دستی خواهد بود. به گفته محمد حسین مقیمی در این مرحله از انتخابات 138 نامزد برای کسب 69 کرسی مجلس در 21 استان ایران به رقابت خواهند پرداخت. مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 اسفند ماه گذشته برگزار شد. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای از مقام های ایران خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط نرگس محمدی فعال مدنی زندانی شد. در این بیانیه آمده است نرگس محمدی به دلیل بیماری ریوی و فلج عضلانی نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. عفو بین الملل همچنین از آنچه اعمال فشار بر نرگس محمدی و محرومیت او از تماس با فرزندانش خوانده به شدت انتقاد کرده است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر آخرین بار اردیبهشت ماه سال گذشته بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین به سر می‌برد. او قرار است روز اول اردیبهشت ماه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود. سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز دوشنبه با همتایان خود در ارمنستان جمهوری آذربایجان تلفنی تماس گرفت و خواستار خویشتنداری طرفین و توقف درگیری‌های روز گذشته میان آنها در منطقه قره‌باغ شد. رویا کریمی مجد گفتگو کرده با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در فلوریدای جنوبی. ابتدا از او درباره رابطه ایران و ارمنستان پرسیده است. محسن میلانی:
با اینکه ارمنستان یک کشور مسیحی است، رابطه ای که ایران با جمهوری ارمنستان بعد از انقلاب اسلامی داشته شاید بهترین رابطه ای که ایران با یک کشور منطقه در منطقه قفقاز جنوبی آسیای مرکزی داشته و کمترین تنش رو با ارمنستان داشته. رابطه اقتصادی که این دو کشور دارن البته در سطح خیلی پایینه، برای اینکه اقتصاد ارمنستان اقتصاد کوچولویه، ولی یک سری برنامه‌های اقتصادی با همدیگه انجام دادن، ساختن یک راهن بسیار کوچک و لوله‌های گازی که از ایران به ارمنستان میره. ولی از لحاظ دیدگاه سیاسی این دو تا کشور در خیلی مطالب مشترک فکر می‌کنن، یعنی هر دو از نفوذ روسیه در منطقه نگران هستند، هر دو میخوان نفوذ ترکیه را در منطقه کمتر کنن و هر دو هم میخوان نفوذ آذربایجان را در منطقه کم بکنن. ایران میخواد از ارمنستان به عنوان کشوری که بتونه گاز ایران رو به بازارهای اروپایی برسونه استفاده کنه و ارمنستان هم میخواد ایران رو به عنوان کشوری که بهش اجازه بده به آب‌های بین‌المللی در خلیج فارس باشه استفاده بکنه.
و آقای میلانی، چه رابطه میان ایران و آذربایجان وجود داره؟
هرچند که آذربایجان تنها کشور دنیاست به علاوه ایران که اکثریت بالاتفاق اون شیعه اثنی عشری یا 12 امامی هستند، تا تنشی که ایران با آذربایجان در این چند سال داشته بیشتر از تنشی بوده با کشورهای دیگه منطقه داشته. دلایل مختلفی به خاطر این وجود داره. یکی از دلایلش اختلافیه که بین ایران و آذربایجان سر یه سری چاهای نفت هست. ما میدونیم که در رابطه با یکی از این چاهای نفت ایران مخالفت کرده بود که میگفت این چاها مال ما هست، یعنی مال ایرانه، و بعد از اون که یک کنسورسیوم نفتی گازی به وجود آمد با اجازه کنگره آمریکا 10% سهیم این کنسورسیوم به ایران داده شد. ولی تنش خیلی زیاده. یه دلیلش اینه که آذربایجان با غرب خیلی نزدیکه. دلیل دیگه‌اش اینه که آذربایجان رابطه اقتصادی و نظامی و اطلاعاتی خیلی نزدیکی با اسرائیل داشت و داره، و این باعث این شده که ایرانی مقداری از آذربایجان به قول معروف دلخور بشه. مسئله دیگه هم که در رابطه با آذربایجان ایران تنش به وجود آورده مسئله حساس آذربایجان و اینکه بعضی از نیروهای آذری دارن صحبت از این میکنن که باید یک آذربایجان بزرگتر در منطقه به وجود آورد.
آقای میلانی، در روزهای گذشته مقامات ایرانی متعددی در مورد دعوای اخیر در مورد منطقه قره‌باغ واکنش نشون دادن. جمع‌بندی شما از موضع‌گیری های ایران چیه؟
قبلا هم ایران در رابطه با دعوایی که بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بود بیطرفی اعلام کرد و به نظر من بسیار سیاست درستی بود در اون زمان بیطرفی اعلام کردن، و این دفعه هم به نظر من بیطرفی اعلام خواهند کرد. ولی در نظر داشته باشید مسئله جدیدی که داره مطرح میشه در منطقه اینه که ایران و روسیه خیلی نزدیک شدن با هم دیگه در سوریه به خاطر اینکه میخوان نفوذ ترکیه رو در اونجا کم بکنن، و به نظر من سر مسئله اختلاف ارمنستان و آذربایجان هم مواضع ایران و روسیه با هم دیگه خیلی بیشتر نزدیک خواهد شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
افشای اسناد هجیمی از یک شرکت خدمات حقوقی و مالی در پاناما که بنابر گزارش‌ها فرار مالیاتی و پولشویی جمعی از سیاستمداران و شخصیت‌های مشهور را نشان می‌دهد، واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. به گفته ائتلافی از روزنامه‌نگاران، تحقیقی که مدارک شرکت موساک فونسکا موسوم به اسناد پاناما را به دست آورده است، از خانواده نخست وزیر بریتانیا تا نخست وزیران ایسلند، پاکستان و اوکراین و تا نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از راه‌های گوناگون مخفی کردن دارایی‌هایشان بهره بردند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در واکنش به انتشار این اسناد در روسیه، کاخ کرملین این مدارک را حاوی هیچ نکته مشخص و اطلاعات جدیدی ندانسته است. در لندن، سخنگوی دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا ارتباط پدر متوفی نخست وزیر با یک شرکت مالی را یک مسئله خصوصی عنوان کرده است. در ایسلند، نخست وزیر آن کشور که داراییش در یک مؤسسه مالی پنهانی را به نام همسرش ثبت کرده، در واکنش به درخواست احزاب مخالف برای کنارگیری گفته است از مقامش استعفا نمی‌دهد. در پاکستان، دولت هر نوع خلافکاری اعضای خانواده محمد نواز شریف نخست وزیر را که اسامی فرزندانش در اسناد منتشره آمده رد کرده است. در اوکراین، سخنگوی دادستان کل گفت شواهدی وجود ندارد که ثابت کند پترو پروشنکو رئیس جمهور که نامش در اسناد آمده جرمی مرتکب شده است. در آرژانتین، ماریسیو ماکری رئیس جمهور در برابر درخواست رهبران احزاب مخالف نقش خانواده‌اش در تأسیس شرکتی در باهاماس را تایید کرده، اما گفته خودش در آن نقشی ندارد. در آمریکا، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن جاش ارنست روز دوشنبه گفت
بدیهی است گزارش‌های وسیعی را در مورد این اسناد که درس کرده دیده ایم. اظهار نظری در مورد اتهامات خاصی که در این اسناد آمده ندارم، اما می توانم به شما بگویم که ایالات متحده همچنان یک مدافع پیشرو شفافیت بیشتر در نظام مالی بین المللی است و در تلاش علیه معاملات مالی غیرقانونی و در مبارزه با فساد.
استرالیا، نیوزیلند، فرانسه، هند و اتریش از کشورهایی گزارش شدند که تحقیقات در خصوص پرونده‌های موسوم به اسناد پاناما را آغاز نمودند. مجموعه عظیم حاوی حدود 11.5 میلیون سند. رئیس شرکت خدمات حقوقی و مالی موساک فونسکا، رامون فونسکا هر گونه عمل خلاف قانون را تکذیب کرده و گفته است که اسناد آن شرکت از شبکه کامپیوتریش به سرقت رفته است. میشل پلاتینی از مدیران ارشد پیشین فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا نیز که نامش در اسناد پاناما قید شده، در واکنش حسابها و دارایی‌هایش را برای مسئولان مالیاتی شناخته شده دانسته است. خانواده لیونل مسی از ستارگان فوتبال نیز که نامش در اسناد یاد شده آمده، هر گونه خلافکاری مالی وی را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسناد پاناما با اینکه راه‌های پیچیده فرار مالیاتی برای ثروتمندان را نشان می‌دهد، اما این معنا را نمی‌دهد که توسل به چنین راه‌هایی قطعاً غیر قانونی است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
در ادامه برنامه ملاقات رو بشنوید که نگاهی داره به زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران. آرش حسن نیا این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 93، ماموران امنیتی و اطلاعاتی با حضور در محل کارش در چاپخانه‌ای در شهرستان سردشت بازداشتش کردند و روانه اداره اطلاعات این شهرستان شد. فرهاد پیروتی در زمان بازداشت دانشجوی رشته مهندسی الکترونیک در دانشگاه پیام نور سردشت بود. بازجویی از آقای پیروتی چند روزی طول کشید تا اینکه او با تکمیل پرونده توانست با سپردن وثیقه 150 میلیون تومانی در میانه‌های بهمن ماه سال 93 آزاد شود. اتهاماتی که فرهاد پیروتی با آنها مواجه بود شامل فعالیت تبلیغی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با احزاب معاند و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران میشد. ریاست دادگاه بررسی کننده اتهامات فرهاد پیروتی بر عهده قاضی نوروزی قرار داشت و او این فعال سیاسی کرد زبان را به 8 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. مصادیق اتهاماتی فرهاد پیروتی ارتباط با عناصر فعال به نوشته کیفرخواست دادگاه ضد انقلاب در شبکه‌های اجتماعی و فعالیت تبلیغی به نفع نامبردگان، کشف تصاویر و مقالات ضد انقلابی از لپتاپ وی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی با حمایت و هواداری از احزاب مخالف نظام و انتشار تصاویر و مقالات مربوطه در فضای مجازی اعلام شده است. حکم حبس 8.5 سال آقای پیروتی در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر سردشت و با توجه به بندی از قانون جدید مجازات اسلامی مبنی بر تجمیع جرائم به 5 سال حبس تغییر یافت. همچنین دادگاه به ضبط لپتاپ متهم حکم داد و بر اساس حکم صادری دادگاه 14 حلقه سیدی این فعال سیاسی کرد امها شد. فرهاد پیروتی آبان ماه سال 94 جهت تحمل دوران حبس خود بازداشت و به زندان مهابات انتقال یافت. این فعال سیاسی کرد زبان از آن زمان در زندان مهابات نگهداری می شود.
فما با یک خبر به این بخش خبری پایان می‌دهم. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است که واشنگتن به ایران اجازه دسترسی به نظام مالی آمریکا را نخواهد داد. به گزارش رویترز، مارک تونر روز دوشنبه گفت دولت باراک اوباما برنامه‌ای برای صدور مجوز دسترسی تهران به سیستم مالی آمریکا ندارد. روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا گفته بود بانک‌های خارجی که با ایران همکاری می‌کنند می‌بایست از طریق بانک‌های اروپایی مسئله خود را حل کنند. 14:15 به وقت تهران است. با من مرتاد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.